صورت زنده و مستقیم تقدیم شما علاقمندان میشه. با همکارانمان در این برنامه همراه باشید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر ایران. و افزایش تنش میان پاکستان و حکومت طالبان. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه بشارت امام خمینی رحمت الله علیه درباره تشکیل هسته‌های مقاومت جهانی در منطقه محقق شده تصریح کردند، هسته‌های مقاومت در حال تغییر سرنوشت منطقه هستند که یک نمونه آن همین طوفان الاقصی است. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر ایران با نقشه شکست خورده آمریکایی‌ها برای تغییر نقشه جغرافیای سیاسی غرب آسیا در کشورهای لبنان، عراق، سوریه و فلسطین اشاره کردند و با برشمردن خصوصیات نقشه جدید و در حال شکل‌گیری غرب آسیا گفتند خصوصیت اول غرب آسیای جدید آمریکا زدایی، یعنی نفی سلطه آمریکا بر منطقه است، که البته این به معنی قطع روابط سیاسی کشورها با آمریکا نیست، بلکه به معنی زائل شدن قدرت و تسلط سیاسی آمریکاست. و همان گونه که می‌بینیم برخی کشورهای 100% تابع هم در حال زاویه گرفتن با آمریکا هستند. ایشان از جمله اقدامات سالهای دور و نزدیک آمریکا برای تسلط بر منطقه را تقویت رژیم صهیونیستی و تشویق کشورها به ارتباط با آن خواندند و افزودند یک نشانه واضح و آشکار آمریکایی زدایی از منطقه حادثه عمیقا تاریخ ساز طوفان الاقصی است که اگرچه علیه رژیم صهیونیستی بود اما در جهت آمریکا زدایی است، زیرا جدول سیاست های آمریکا را در منطقه به هم ریخت و با استمرار آن جدول سیاست های آمریکا در منطقه محو خواهد شد. به هم ریختن دوگانه های جعلی و تحمیلی در منطقه خصوصیت دیگر غرب آسیای جدید است که رهبر معظم انقلاب با اشاره به آن گفتند دوگانه های عرب و غیر عرب، شیعه و سنی و افسانه هلال شیعی رنگ باخته، که نمونه واضح آن در قضیه فلسطین است، چرا که در طوفان الاقصی و قبل از آن بیشترین کمک را به فلسطینیان شیعیان عرب و غیر عرب کردند. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند در مقابل آن دوگانه های تحمیلی، دوگانه جدیدی به نام مقاومت و تسلیم بر منطقه حاکم شده است و امروز جریان مقاومت یعنی تسلیم نبودن در برابر زورگویی، زیاده خواهی و دخالت های آمریکا یک جریان واضح در منطقه است. ایشان حل مسئله فلسطین را خصوصیت دیگر غرب آسیای جدید و در حال شکل گیری دانستند و افزودند این مسئله به توفیق الهی به سمت حل شدن، یعنی تشکیل حاکمیت فلسطینی در همه سرزمین فلسطین در حال حرکت است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به طرح و منطق دنیا پسند، قابل قبول و متمدنانه جمهوری اسلامی برای فلسطین، یعنی همه پرسی از همه فلسطینی ها گفتند غیر از اشغالگران همه فلسطینی ها، چه ساکنان فلسطین چه ساکنان کشورهای همسایه و اردوگاه ها و مناطق دیگر، باید بتوانند برای اداره فلسطین نظر دهند. البته برخی میگویند رژیم صهیونیستی زیر بار این طرح نمی رود، اما باید این اراده به آن تحمیل شود و اگر این طرح دنبال شود که انشاءالله دنبال خواهد شد و اگر هسته های مقاومت اراده و عزم خود را به طور جدی دنبال کنند، این هدف محقق خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به انتساب یک نظر دروغ به جمهوری اسلامی ایران از زبان برخی ها در دنیا مبنی بر به دریا ریختن یهودیان و صهیونیست ها برای حل مسئله فلسطین تأکید کردند، نظر جمهوری اسلامی به دریا ریختن کسی نیست، بلکه این است که باید دولتی با نظر مردم فلسطین تشکیل شود و درباره این گونه افراد نیز همان دولت تصمیم بگیرد. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان اظهار کردند طوفان الاقصا خاموش شدنی نیست و انشالله این وضع نیز ادامه نخواهد یافت. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نوا. آقای افشار، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه ایتان.
خب ما بسیار سپاسگزاریم آقای افشار از اینکه وقتتان را مجدداً در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر ایران با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب، ما بخش هایی از این بیانات را برای شنوندگان خوب برنامه انعکاس خواندم. صحبت های اولیه شما رو بشنویم.
خب در آمریکا در طول 20 سال گذشته که در افغانستان بود با نوعی عمل کردش امروز برای ملت افغانستان هیمنه شکست و رسوا شد، اما او چیزی که در طوفان الاقصا شاهد از او هستیم و امروز رهبری به نیکویی از او یاد کردن، افشا شدن چهره غیر متمدنانه و خشن امپراتوری غربی در افکار عمومی هست.
بله.
همون رقم که در طوفان الاقصا هیمنه سپر موشکی اسرائیل شکست، واقعیتی است که هیمنه و سپر رسانه‌ای اسرائیل به صهیونیستی ها هم شکست، آمریکایی ها شکست. امروز نفرت از آمریکا و برملا شدن چهره واقعی آمریکا در کنار چهره زشت صهیونیست ها دستاورد دیگر طوفان الاقصا بود که به نوعی رهبری هم در دیدار اشاره کردن و ما امروز شاهد از این هستیم که در اقصا نقاط دنیا تظاهرات های چند صد هزار نفری در نفرت از رژیم صهیونیستی و فرهنگ منحط غربی و در دفاع از مظلومیت ملت فلسطین برگزار میشه. این نتیجه رشادت و حماسه حلقه های مقاومتی بود که با تأسی از بسیجی که 40 سال پیش به فرمان حضرت امام در ایران شکل گرفت و این حلقات دائما در کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی شاید داره هسته گذاری میشه و ما امروز ثمرات از اون در قالب های مختلف در عرصه منطقه شاهد هستیم.
بله. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی بخش مهمی از بیاناتشان به بحث غرب آسیای جدید و خصوصیات غرب آسیای جدید اختصاص داشت که یک بحثش در واقع بحث آمریکای زدایی به معنی نفی سلطه آمریکا بر منطقه بود و اشاراتی به برخی از کشورها که در گذشته 100% تابع بودند و در حال زاویه گرفتن با آمریکا هستند. صحبت های شما رو در ارتباط بشنویم.
ببخشید شرمنده، صدا خیلی بیکیفیت بود، من سوال نفهمیدم.
عرض کردم آقای افشار خدمت شما که رهبر معظم انقلاب اسلامی خب بخش مهمی از بیاناتشان در واقع ترسیم خصوصیات غرب آسیای جدید بود و اینکه در غرب آسیا که در حال شکل گیری است و مناسبات جدیدی داره در غرب آسیا شکل میگیره، این غرب آسیای جدید خصوصیاتی داره که یکیش آمریکای زدایی است، آمریکا زدایی است به معنی نفی سلطه آمریکا بر منطقه و اشاره شده به برخی از کشورهایی که در گذشته 100% تابع بودن اما در حال زاویه گرفتن با آمریکا هستند. صحبت‌های شما رو می‌خواستیم در این ارتباط بشنویم آقای افشار.
بله، البته خب آمریکا زدایی فکر می‌کنم که از چند سال پیش در غرب آسیا یا به قول خود غربی‌ها در خاورمیانه شروع شده، ولی که رهبری در سخنرانی های سالهای قبلش هم به او تاکید داشتن و اشاره داشتن و پیش بینی میکردن، اما امروز ما این آمریکا زدایی را یک شدت فزاینده را احساس میکنیم که شدت گرفته در منطقه. زمانی که آمریکا مجبور شد از افغانستان بیرون بیاد، زمانی که مجبور شد عراق را به نوعی تسلیم مردم عراق بده، شروع شد بحث آمریکا زدایی از منطقه. او چیزی که مهم هست دیگه هیمنه‌ای برای آمریکایی‌ها در منطقه باقی نموندن.
بله.
همپیمان‌های آمریکا و در رأس از اونا میتونیم از رژیم سعودی یاد کنیم که حداقل از یک سال گذشته به این طرف داره به صورت ملموس زاویه و فاصله میگیره به شکل نسبی و به طرف مخالفان آمریکا چراغ سبز نشون میده یا روابط خود از بهبود نسبی میبخشه. خب وقتی که در ماجرای طوفان الاقصا میبینیم که هسته های مقاومت در یمن فعال میشن، در عراق فعال میشن، در سوریه فعال میشن، در لبنان فعال میشن و آمریکایی‌ها حملاً در مقابل حملات بیشماری که بر علیه مراکز از اونا صورت میگیره کار مؤثری نمیتونه انجام بده. اینشون از این میده که بعد از اتمام طوفان الاقصا و نبردی که در غزه صورت گرفته، حالا دیر یا زودی به یک سرانجامی خواهد رسید، فکر میکنم که در سیاست‌های هم کشورهای منطقه و هم خود آمریکایی‌ها یک تجدید نظر اساسی صورت خواهد گرفت و محاسبات جدیدی رقم خواهد خورد. و فکر میکنم که همون رقم که پیشبینی حضرت آقا بود امروز،
بله،
ما در آینده نزدیک شاید شاهد محو حضور آمریکا در منطقه باشیم.
بله. یک بحث دیگه ای که وجود داشت در صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی، بحث به هم ریختن دوگانه های جعلی و تحمیلی در منطقه بود، مثل عرب و غیر عرب، شیعه و سنی و او بحث هلال شیعی که در گذشته صحبتش بسیار زیاد بود، ای که این دوگانه ها به هم ریخته و این مسئله را در طوفان الاقصا به صورت خیلی واضح دیدیم. در این ارتباط گفتنی های شما رو بشنویم آقای افشار.
واقعیتی است که رسانه‌های غربی در طول دهه‌های گذشته دائماً با ایجاد دوگانگی و دوگانه‌ها ملت‌های اسلامی و منطقه را اسیر خودشون کرده بودند و هرگاه احساس می‌کردند که جبهه مقاومت و جریان مخالف استکبار در هر کشوری داره قوت می‌گیره و رشد و نمو می‌کنه، اینا با یک دوگانه دیگه مطرح می‌کردند و به نوعی ملت‌های منطقه را مشغول خودشون می ساختن.
بله.
ما از این دوگانه ها ضربه های زیادی دیدیم، چه در داخل افغانستان، چه در داخل ایران که شاهد از او هستیم و چه در مناسبات کشورهای منطقه. مهارت اصلی دستگاه دیپلماسی و رسانه‌ای و استخباراتی غرب ایجاد دوگانه هست در مقابل هر جریان سالمی. بالاخره اینا کوشش میکنن یک بدل و یک جعلی ایجاد کنن.
بله.
ولی همونجور که اشاره شد احساس میشه که دوران ایجاد دوگانه هم به نوعی به پایان رسیده، با بالا رفتن سطح سواد عمومی مردم، بالا رفتن سواد رسانه‌ای ملت‌های منطقه و افشا شدن بسیاری از شیطنت‌ها و دسیسه‌های کشورهای استکباری و صهیونیستی. تصور میشه که بالاخره این دوگانه‌ها هم داره رنگ می‌بازه و ملت‌ها کمتر دارن اسیر بافته ها و یافته های غربی ها میشه.
بله. و مسئله دیگه ای که باز مطرح بود بحث حل مسئله فلسطین بود و این که منطقه به سمت حل شدن مسئله فلسطین، یعنی تشکیل یک حاکمیت فلسطینی در همه سرزمین فلسطین در حال حرکت هست، که خب چند وقتی هست، خیلی وقت هست که رهبر معظم انقلاب اسلامی روی مسئله تاکید میکنن و او طرح همه‌پرسی هم که در سالهای گذشته مطرح کردن باز هم صحبتش در جمع مطرح شده بود. دیدگاه های شما در ارتباط چی است؟
بحث محو اسرائیل که برای اولین بار شاید حضرت امام در 40 سال قبل مطرح کرد با ایجاد و با نامگذاری روز قدس و تاکید کرد که اگر حتی ملت هر مسلمان یک سطل آب بریزه اسرائیل غرق میشه.
بله.
خب اونجا کلید زد، اما وقتی که حضرت امام از نابودی اسرائیل سخن میگفت این بیشتر به یک رؤیا تلقی می شد و یک چیزی دور از دسترس و برای مسلمان ها غیر ممکن. و زمانی هم که چند سال قبل حضرت آقا از نابودی اسرائیل در ظرف 25 سال آینده سخن گفت، باز هم خیلی ها این سخن را یک نوع رؤیا پردازی تلقی میکردن و در محاسبات عملی منطقه یک چیزی غیر ممکن میدونستن. باز او توهم یا او هیمنه ای که از قدرت اسرائیل در ذهنشان بود. ولی خب طوفان الاقصا و البته چند جنگ دیگه مثل جنگ 33 حزب الله با اسرائیل و چند عملیات دیگه ای که حماس در سالهای گذشته داشت و در نهایت با حادثه اخیر که فعلا در غزه جریان داره، تقریبا از آن نه تنها کشورهای منطقه و مسلمان بلکه مستضعفین و آزادگان دنیا به این باور که واقعا میشه اسرائیل از بین برد و واقعا عمر اسرائیل خیلی کوتاه‌تر از اون چیزی هست که تصور میشه به این باور رسیدن. بله. و یک بار دیگه به خاطر که از آن عمومی به قناعتی برسن امروز آقا نوع مدلی که ممکن اسرائیل از بین بره را تشریح کردن که لازمه از او حتما یک برخورد نظامی قوی در سطح منطقه شاید نباشه، لازمه از او یک جنگ هسته‌ای شاید نباشه و همین رقم که ما جلو میریم شاید در یک فرایند که البته ممکنه ابعادش برای ما زیاد روشن نباشه ولی قشنگ علائمش معلوم هست که رژیم صهیونیستی در حال احتضار هست و تقریبا از اتاقا دارن برای پسا سقوط اسرائیل پیش بینی میکنن، یعنی سقوط اسرائیل یه چیزی حتمی میدونن، چیزی که حالا اکثر ملت ها هم به او باورمند شدن. حالا راهکار پسا اسرائیل که احیانا سرزمین فلسطین به چی مدلی باید اداره بشه و چی کسانی باید زمامدار از او بشن داره ترسیم میکنه. و من فکر میکنم در سخنرانی امروز حضرت آقا با توجه به این که سقوط اسرائیل خیلی نزدیکتر از اون چیزی که دیگران میدونن برآورد میکنه، یک نوع میخواد به یک دغدغه ها و استرس هایی که در صهیونیست ها به وجود آمده در درون سرزمین های اشغالی اشاره کنه.
بله.
به نوعی امکان دارد صهیونیست ها در یک استرس درونی به سر میبرند که ما سر کدام دوراهی هستیم، آیا قرار هست که در فضای پسا رژیم صهیونیستی همه ما به هلاکت برسیم یا همه ما به دریا ریخته بشیم.
بله.
اگر چنین فرضیه‌ای وجود داره خب لازمش اینه که اونا تا آخرین رمقی که در جان دارن مقاومت کنن، بالاخره چون اگر نهایت به کشتن هست.
بله.
ولی حضرت آقا من فکر میکنم میخواد به این دغدغه از اونا پاسخ بده و بگه که در فضای پسا رژیم صهیونیستی قرار نیست به اونا آسیبی زده بشه، بالاخره در یک فرایند دموکراتیک و دموکراسی به قول یا مردم سالاری یک نظامی انتخاب میشه و اونا باز مخیرن که اون سرزمین بمونن اگر فلسطینی ها هم قبول کردن یا اگر خواستن به سرزمین های آبا و اجدادی خود برگردن.
بله.
تفسیر من این هست که آقا در سخنرانی امروز داره یک فضای پسا رژیم صهیونیستی رو برای خود صهیونیست ها هم داشت ترسیم میکرد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای افشار.
قربان شما.
زحمت کشیدید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
گفتگویی بود با محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نوا. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به حمله اخیر در ایالت خیبر پختونخوا با انتشار بیانیه اظهار داشت سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان را احضار کرده. ارتش پاکستان مدعی شده بود که عامل حمله در ایالت خیبر پختونخوا به نظامیانی کشور یک افغانستانی بوده. وزیر خارجه پاکستان در این بیانیه از حکومت کابل خواسته که عامل این حمله را بازداشت و به دولت اسلام آباد تحویل بده. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده طالبان باید هرچه زودتر بررسی کامل و اقدام عملی علیه عاملان این حمله و پناهگاه های گروه های تروریستی در افغانستان انجام بده. وزیر خارجه پاکستان بار دیگر تاکید کرده که حکومت طالبان نباید اجازه بده که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اواسط ماه گذشته در واکنش به اظهارات اخیر انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان گفته بود ما مسئول تأمین امنیت در کشور شما نیستیم و دولت اسلام آباد باید مشکلات داخلیشان خودشان حل بکنند. در همین حال تنش میان کابل و اسلام آباد در حالی افزایش یافته که در نشست امنیتی هرات هم مهمانهای پاکستانی این نشست حرف از ضرورت تقابل نظامی با طالبان زدند. محسن داور در سخنرانی خودش گفت که طالبان با تفنگ آمده اند و با تفنگ هم باید بروند. این موضوع گیری از سوی چهره های پاکستانی نسبت به طالبان کم سابقه بوده. پاکستان حیثیت پدر معنوی طالبان را در طول 3 دهه گذشته داشته، اما در حاکمیت جدید طالبان درگیری های متعدد مرزی میان طالبان و پاکستان روی داده. همچنین از نظر دولت پاکستان طالبان افغانستان متهم هستند که طالبان پاکستانی را تجهیز و پشتیبانی می کنند. گفتگوی داشتم با پیر محمد ملازیهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه، و از او خواستم که شرایط این روزها را ارزیابی بکنم.
واقعیتش اینه که پاکستان الان در ارتباط با گروه طالبان دچار یک نوع مشکل شده که از قبل پیش بینی نمی‌کرد. یعنی در واقع اون سیاست دوگانه‌ای که پاکستانی‌ها اعمال می‌کردن در زمانی که دولت آقای اشرف غنی حاکم بود، الان داره نتایج منفی خودش رو برای خود امنیت پاکستان هم داره نشون میده. مشکل اصلی که الان بین طالبان و پاکستان پیش اومده برمیگرده به اون تحریک طالبان پاکستان که اونا در گذشته متحد اصلی طالبان بودن در جنگ با امریکایی‌ها، موقع که نیروهای نظامی امریکا در افغانستان بودن و دولتی که فکر میکردن دولت دست نشانده امریکایی‌ها هست. در اون زمان هم طالبان پاکستان هم طالبان افغانستان مورد حمایت ارتش پاکستان بودن. منتها بعد از اینکه طالبان اومدن و به صلاح در دوحه معامله کردن با امریکا و با قدرت رسیدن که خود پاکستانی هم نقش داشتن تو این قضیه، واقعیتش اینه که تحریک طالبان دچار این برداشت شد که خب حالا که افغانستان و تونستان به دست بیارن و حکومت و یا امارت اسلامی خودشون رو دارن به وجود میارن و وجود آوردن، پس چرا اونا یعنی تحریک طالبان و پاکستان نرن به دنبال اون اهداف استراتژیکی برای خودشون تعریف کردن که پاکستان رو تبدیل کنن به یک کشور اسلامی و ببرنش زیر مجموعه خلافتی که داعش در مثلا خلافت خراسان داره طراحی میکنه. خب این بحث در واقع سبب شد که پاکستانی ها بعد از اینکه عملیات تحریک طالبان علیه ارتش صورت گرفت فشار بیارن به طالبان که شما باید رهبران اینا رو دستگیر بکنی، تحویل بدی یا اینا رو اخراج بکنی و شرایطی وجود داری که مرز دیورند امن باشه. اما حقیقتش اینه که طالبان زیربار این نوع به سر درخواست پاکستان نرفتن. حالا در کنار این بقیه مشکلاتی که وجود داشت، مسئله خط دیورند که پاکستان امیدوار بود که طالبان اونو به رسمیت بشناسن که طالبان حاضر نیستن این کارو بکنن، مسئله دیگه این که مناسباتشون رو مثلا به گونه تنظیم میکنن که منافع پاکستان در اون لحاظ بشه، این هم طالبان خیلی مایل نیستن، از خودشون استقلال عمل نشون میدن. در نتیجه پاکستان شروع کرده به تهدید نظامی، از یک طرف تهدید میکنه که حمله میکنه به داخل پاکستان، اما به نظر من نگرانی داره که اگر یه حمله گسترده بکنه ممکنه برتری نظامی داره یه جاهایی رو هم بتونه بگیره، ولی در بلند مدت به هر حال با طالبان و قوم پشتون به نظر من دچار مشکلات خیلی جدی خواهد شد و امنیت ملیش به خطر میفته. از این زاویه تهدید میکنه. اون صحبتی که هم نماینده پاکستانی‌ها در دوشنبه کرد اونم در همین راستا میشه تحلیلش کرد که اونا فکر میکنه که اگه اعمال زوری باشه طالبان تسلیم خواهند شد، در حالی که به نظر نمیاد که نیروهای مخالف طالبان الان در موقعیتی قرار داشته باشن که از طریق سلاح بتونن طالبان از قدرت حذف بکنن.
خب در مقابل همه تهدیدهایی که پاکستانی‌ها داشتن، طالبان عملا نپذیرفتن که تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان پایگاه دارن و کسی رم تا به حال تحویل ندادن و این حرفای مقامات پاکستانی عملا به نظر میرسه تأثیر روی طالبان نداشته. اما از اون طرفی رو میدونیم که پاکستان به هر حال حامی اصلی طالبان در طول همه او سالهای گذشته بوده. مخالفت جدی پاکستانی ها با طالبان افغانستان طبیعی است که تبعاتی رو بر طالبان به دنبال خواهد داشت. فکر میکنید که طالبان افغانستان تا کی پای مواضع خودشان ایستاد میشن؟
ببینید، طالب و شما یک پارچه نبینش. در واقع طالب دو تا نگاه توش وجود داره. یکی نگاه ایدئولوژیکه که رهبری طالبان در قندهار داره، اون آقای آخوند زاده، و یکی هم بخش سیاسیه که یه مقدار واقع بین‌تر هست نسبت به مسائل، و اون هم اینه که امارات رو در کابل در اختیار داره. اگر از نگاه ایدئولوژیک و رهبری به اصطلاح مولا آخوند دیدیم این قضیه رو، به نظر نمیاد که راه حلی برای پاکستانیا تو این زاویه به دست بیاد. واقعیتش اینه که این گروه، یعنی این تفکر رادیکال جهادی، این حامی تحریک طالبان پاکستان باقی میمونه، برای اینکه اینا دو تا ویژگی مشخص و دو تا پیمند مشخص دارن. یکی اینکه به لحاظ ایدئولوژیک اون ایدئولوژی جهادیشون یکسانن، یکی کم و بیش اکثریت تحریک طالبان پاکستان هم پشتونن و اینا هم پشتونن. بنابراین از زاویه ایدئولوژیک اگر بری جلو، به نظرم پاکستانی ها نمیتونه راه حلی به دست بیارن. مشکلاتشون رو بیشتر خواهند کرد، نیروهای جهادی بیشتری ممکنه جمع بشن و علیه پاکستانی ها وارد عمل بشن. همین حالاش هم گروه های مختلفی از جهادی ها، حتی اونایی که در قدیم دیگه 100% تصور می شده که در اختیار پاکستان، مثل لشکر طیبه و سپاه صحابه و اینا هم الان دارن با پاکستان بازی می کنن. یعنی طوری نیست که به لحاظ ایدئولوژیکی اونا بیان کوتاه بیان از مواضع فکری خودشون. ولی به لحاظ سیاسی اگر موضوع رو نگاه بکنید، که بخشی از دولت کابل که شبکه حقانی هست، بسیار نزدیکه با پاکستانیا، به نظر میاد که اگه پاکستان دست از زبان تهدید برداره، شاید این بخش سیاسی موقعیت بهتری پیدا بکنه در افغانستان و قندهار رو قانع کنه به این که داشتن مناسبات دوستانه با پاکستان به نفع حاکمیت طالبان هست. از این زاویه میشه راه حلی پیدا کرد. ولی اگر نه، همچنان پاکستانی ها از زبان تهدید استفاده کنند، به نظر من طالبان، نه طالبان پاکستان و نه طالبان افغانستان، این ظرفیت توشون نیست که تسلیم تهدید بشه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
ساعت 7:19 است و ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. در چند روز گذشته خبرهایی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه که نشان دهنده اختلاف جدی میان برخی از سران تاجیک تبار طالبان با دستگاه قدرت در قندهار و کابل است. خبرهایی که در آن از ممانعت سفر قاری فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش، و مولوی امان الدین منصور، فرمانده قول اردوی 217 عمری به شمال افغانستان حکایت میکنه. برخی از کاربران در خصوص آنچه که اختلاف نظر میان سران حکومت میدانند نوشته کردند که استخبارات طالبان در مرکز پس از آن مانع سفر رئیس ستاد ارتش به شمال افغانستان شد که او میخواست به بدخشان در زادگاهش بره و تایی آن با قاری محمد ایوب خالد، والی ای ولایت، روی آنچه که انتقال تجهیزات جنگی از بدخشان به جنوب افغانستان گفته میشه صحبت کنند. این در حالی است که مولوی امان الدین منصور فرمانده قول اردوی 217 اموری در قندوز که اکنون در کابل به سر میبره خبرهای منتشر شده را تکذیب کرده و میگه که هیچ نوع اختلاف نظری میان قاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش و حکومت وجود ندارد و قرار هست که به زودی طی برنامه پلان شده به ولایت های شمال و شمال شرقی سفر بکنه. قاضی خیرالله حکیمی رئیس دفتر والی بدخشان هم وجود اختلافات را میان والی ای ولایت با چهره‌های نامبرده رد میکنه و میگه که اطاعت پذیری در نظام فعلی اولویت است و هیچ گونه اختلافی میان چهره‌های طراز اول در مرکز و این ولایت وجود ندارد. مسئولان طالبان در ولایت پنجشیر میگن که کمیته ناروی برای افغانستان برای 3440 خانواده نیازمند در پنجشیر کمک‌های بشری زمستانی توزیع می‌کند. محمد نبی رحیمی رئیس اقتصاد پنجشیر در نشست معرفی کمک‌های زمستانی کمیته ناروی برای افغانستان گفت که این کمک‌های بشردوستانه زمستانی پس از انجام یک سروی و شناسایی خانواده‌های نیازمند در سطح این ولایت توزیع خواهد شد. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
تعهد کمک نقدی به 3432 خانواده نیازمند در ولایت پنجشیر به منظور رسیدگی به مشکلات مردم پنجشیر علاوه بر ادارات حکومتی توجه نهادهای بین المللی نیز با تلاش مسئولان ولایت افزایش یافته است. حافظ محمد حکیم والی پنجشیر در دیدار با ذبیح‌الله رحمتی نماینده و هماهنگ کننده کمک های مردم ناروی برای افغانستان در دفتر کارش، در حالی که محمد نبی رحیمی رئیس اقتصاد با محب الله جاهد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی پنجشیر و برخی مسئولان محلی حضور داشتند، پیرامون جذب کمک های بیشتر بشری در فصل زمستان به خانواده های مستحق این ولایت تاکید کردید. در این دیدار والی ولایت پنجشیر گفت که در آستانه فرارسیدن فصل زمستان مردم پنجشیر بیشتر از هر چیز نیازمند کمک های بشری می باشند. حکیم همچنان در این دیدار از تلاش و زحمات همه نمایندگان مؤسسات خیریه ابراز قدردانی کرده تأکید نموده و از آنان خواسته است که باید توجه و تلاشتان به این باشد تا خانواده های مستحق و نادار را زیر پوشش کمک هایتان قرار دهید. نماینده و هماهنگ کننده کمک های مردم ناروی برای افغانستان در این ملاقات اظهار کرده است که نهاد آنها برنامه را زیر نام کمک اضطراری برای خرید مواد سوخت کمپل و مردم آسیب پذیر و خانواده های نادار به پنجشیر در نظر دارد و در آینده نزدیک این برنامه سوی آنان در 6 ولسوالی این ولایت عملی خواهد شد. ذبیح الله رحمتی در این ملاقات به رهبری ولایت اطمینان داده است که آنان برای 3432 خانواده مستحق در سطح 6 ولسوالی پنجشیر با همکاری ریاست مبارزه با حوادث طبیعی و اقتصادی این ولایت کمک‌های زمستانی را توزیع خواهند کرد. بعدن محمد نبی رحیمی رئیس اقتصاد و محب الله جاهد رئیس مبارزه با حوادث پنجشیر ضمن قدردانی از مؤسسه ناروی وعده سپرد که در این خصوص همکاری لازم را با آن مؤسسه خواهند کرد و نیز برای موارد قانونی اسناد و تفاهم‌نامه را با مؤسسه نام برده با هماهنگی ریاست اقتصاد ولایت به امضا خواهیم رساند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارشی از ذبیح الله قریشی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. به این ترتیب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. تکرار برنامه جهان رنگ آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میشم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. ای جگرها داغدار شوق پیکان شما، چاکهای دل نیام تیغ مژگان شما. از شکست کار ما آشفته حالان نسخه ایست، دفتر آشوب یعنی سنبلستان شما. از هجوم عشق بر مژگان گوهرها چیده ایم، در تمنای نثار لعل خندان شما. شعله در جانی که خاک حسرت دیدار نیست، خاک در چشمی که نتوان دید حیران شما. یا رب این خال است یا جوش لطافت‌های حسن، می نماید دانه سیب زنخدان شما. تا قیامت جوهر و آینه می جوشد به هم، از غبارم پاک نتوان کرد دامان شما. پیکر من از گداس یأس شد آب و هنوز موج می بالد زبان شکر احسان شما. کی بود یارب که در بزم تبسم‌های ناز، چشم زخمم سرمه گیرد از نمکدان شما. بیدل آشفته ما بوی جمعیت نبرد، تا بکی در حلقه زلف پریشان شما.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز. به احتمال قوی بیدل این غزل را به استقبال یکی از غزلهای حافظ سروده. حافظ غزلی داره که ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. و بیدل سه غزل به استقبال او غزل حافظ گفته که یکی از آنها همین هست. غزل زیبا و شفافی است و یک مقداری هم شاعر سعی کرده به فضای حافظ نزدیک بشه تا اینکه بسیار بیدلی سخن بگه. یکی از بیت‌های او نیاز به یک توضیحی البته داره. با شکست زلف نتوان این قدر پرداختن، رنگ ما هم نسبتی دارد به پیمان شما. منظورش چی است؟ میگه که همچنانی که تو پیمان شکن هستی، چون معشوق ها به پیمان شکنی معروف هستند در شعر ما، میگه همچنانی که تو پیمان شکن هستی، رنگ ما هم در برابر تو میشکنه، یعنی خار و ذلیل و پوچ و هیچ میشیم. شکست رنگ یعنی نابود شدن، خار شدن و امثال اینا. میگه که رنگ ما هم نسبتی دارد به پیمان شما. و با شکست زلف امیر ارتباط میده، میگه اینقدر زلف خودت رو نشکن، یعنی زلف خودت رو چین نده، چون بعد از او بر اثر این قضیه رنگ ما میپره و میشکنه، یعنی ما از شدت علاقه و اشتیاقی که پیدا میکنیم دیگه تقریبا نابود میشیم. و بعد شباهت پیدا میکنیم به پیمان تو، چون تو هم پیمان شکن هستی، یا به تعبیر دیگری چون تو پیمان شکن هستی، رنگ ما هم در این بین خواهد شکست. رنگ ما هم نسبتی دارد به پیمان شما. خداحافظ شما تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما خوبان شنونده. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند هسته های مقاومت در حال تغییر سرنوشت منطقه هستند که یک نمونه آن همین طوفان الاقصی است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امروز در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر ایران و نقشه شکست خورده آمریکایی ها برای تغییر نقشه جغرافیای سیاسی غرب آسیا در کشورهای لبنان، عراق، سوریه و فلسطین اشاره کردند و با برشمردن خصوصیات نقشه جدید و در حال شکلگیری غرب آسیا گفتند. خصوصیت اول غرب آسیای جدید آمریکا زدایی یا نفی سلطه آمریکا بر منطقه است که البته این به معنی قطع روابط سیاسی کشورها با آمریکا نیست، بلکه به معنی زائل شدن قدرت و تسلط سیاسی آمریکا است و همان گونه که می‌بینیم برخی کشورهای 100% تابع هم در حال زاویه گرفتن با آمریکا هستند. ایشان از جمله اقدامات سالهای دور و نزدیک آمریکا برای تسلط بر منطقه را تقویت رژیم صهیونیستی و تشویق کشورها به ارتباط با آن خواندند و افزودند. یک نشانه واضح و آشکار آمریکا زدایی از منطقه حادثه عمیقا تاریخ ساز طوفان الاقصی است که اگرچه علیه رژیم صهیونیستی بود اما در جهت آمریکا زدایی است، زیرا جدول سیاست‌های آمریکا را در منطقه به هم ریخته و با استمرار آن جدول سیاست‌های آمریکا در منطقه محو خواهد شد. به هم ریختن دوگانه‌های جعلی و تحمیلی در منطقه خصوصیت دیگر غرب آسیای جدید است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به آن گفتند. دوگانه‌های عرب و غیر عرب، شیعه و سنی و افسانه هلال شیعی رنگ باخته که نمونه واضح آن در قضیه فلسطین است، چرا که در طوفان الاقصی و قبل از آن بیشترین کمک را به فلسطینیان، شیعیان عرب و غیر عرب کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تصریح کردند در مقابل آن دوگانه های تحمیلی، دوگانه جدید به نام مقاومت و تسلیم بر منطقه حاکم شده است و امروز جریان مقاومت یعنی تسلیم نبودن در برابر زورگویی، زیاده خواهی و دخالت های آمریکا یک جریان واضح در منطقه است. ایشان حل مسئله فلسطین را خصوصیت دیگر غرب آسیای جدید و در حال شکل گیری دانستند و افزودند. مسئله فلسطین با توفیق الهی به سمت حل شدن، یعنی تشکیل حاکمیت فلسطینی در همه سرزمین فلسطین در حال حرکت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به طرح و منطق دنیا پسند، قابل قبول و متمدنانه جمهوری اسلامی برای فلسطین، یعنی همه پرسی از همه فلسطینی ها گفتند. غیر از اشغالگران همه فلسطینی ها، چه ساکنان فلسطین، چه ساکنان کشورهای همسایه و کمپ ها و مناطق دیگر باید بتوانند برای اداره فلسطین نظر دهند. ایشان افزودند. البته برخی می گویند رژیم صهیونیستی زیر بار این طرح نمی رود، اما باید این اراده به آن تحمیل شود و اگر این طرح دنبال شود که انشاءالله دنبال خواهد شد و اگر هسته های مقاومت اراده و عزم خود را به طور جدی دنبال کنند، این هدف محقق خواهد شد. ایشان با اشاره به انتساب یک نظر دروغ به جمهوری اسلامی ایران از زبان برخی ها در دنیا مبنی بر بدریا ریختن یهودیان و صهیونیست ها برای حل مسئله فلسطین تاکید کردند. نظر جمهوری اسلامی بدریا ریختن کسی نیست، بلکه این است که باید دولتی با نظر مردم فلسطین تشکیل شود و درباره این گونه افراد نیز همان دولت تصمیم بگیرد. ادامه خبرها. وزیر داخلی ایران درباره آمار افغانستانی های حاضر در ایران گفت بر اساس برآوردهای آماری تعداد افغانستانی های حاضر در ایران حدود 5 میلیون نفر است. احمد وحیدی گفت طرح ساماندهی مهاجران در دو بخش است. آن دست از اتباعی که دارای مجوز حضور در ایران نیستند باید بازگردانده شوند، اما درباره آنهایی هم که دارای مجوز هستند که می تواند مجوز کار باشد یا فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری، باید بر اساس چارچوب‌های ساماندهی شده که در دست اجراست اقدامات لازم صورت بگیرد. وی تأکید کرد برای مهاجران مجوزدار شناسه یکتا صادر می شود که بر اساس آن شناسایی می شوند. وحیدی در توضیح فعالیت نیروی کار مهاجر در ایران بر اساس طرح ساماندهی گفت در طرح ساماندهی مهاجران برابر نیازهایی که وجود دارد اقدام خواهیم کرد. به عنوان مثال در جایی که تقاضا برای نیروی کار وجود دارد مهاجرانی که می توانند این نقش را ایفا کنند با آنها اجازه فعالیت داده می شود. وزیر داخلی ایران از هیئت حاکمه افغانستان هم خواست شرایطی را فراهم کنند و محیط داخل افغانستان را به شکلی درآورند که مهاجران عزیز بتوانند به خانه و کاشانه خود بازگردند. وحیدی گفت البته در این خصوص طالبان از ما فرصتی خواست تا بتوانند شرایط را برای بازگشت مهاجران دارای مجوز فراهم کنند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که پلیس پاکستان دارایی‌های مهاجران افغانستانی اخراجی را توقیف و خانه‌هایشان را تخریب کرده است. این نهاد بین‌المللی حقوق بشری مقامات پاکستانی را با ارتکاب تخلفات گسترده علیه مهاجران افغانستانی متهم کرد و افزود پاکستان افزون بر ضبط اموال و احشام پناهجویان اخراجی و تخریب خانه‌هایشان مدارک هویتی آنان را نیز از بین برده‌اند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به محدودیت مهاجران اخراجی افغانستانی در انتقال بیش از 50,000 روپیه پاکستانی به خارج از این کشور تصریح کرده است. این ممنوعیت سبب شده بیشتر مهاجران داراییشان را در پاکستان رها کنند و تقریبا فقیر به افغانستان بازگردند. مدیر آسیایی دیدبان حقوق بشر در این باره گفته است مقامات پاکستانی شرایطی را برای مهاجران افغانستانی ایجاد کردند تا آنها را وادار کنند به محیط خطرناک افغانستان بازگردند. الین پیرسون افزود پلیس پاکستان شب هنگام به خانه‌های مهاجران افغانستانی یورش برده و آنان را ضرب و شتم، تهدید و بازداشت کرده و یا از آنها رشوه خواسته است. وی اظهار کرد مقامات پاکستانی همچنین آن دسته از پناهجویان افغانستانی را که در انتظار اسکان مجدد در ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشورها هستند، مجبور کردند $830 هزینه خروج پرداخت کنند. پیش از این نیز نهادهای حقوق بشری از حکومت پاکستان خواسته بودند طرح اخراج اجباری مهاجران غیرقانونی را متوقف کنند. یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد درباره خطر قحطی در باریکه غزه هشدار داد و بر لزوم ارسال کمک‌های غذایی فوری به این منطقه تاکید کرد. برنامه جهانی غذا اعلام کرد کمک‌های ارسالی به باریکه غزه به هیچ عنوان کافی نیست و نمی‌تواند گرسنگی شدیدی که میان آوارگان فلسطینی افزایش یافته را رفع کند. این نهاد افزوده است نگرانی‌ها درباره در معرض خطر قحطی قرار گرفتن ساکنان غزه و ویژه زنان و کودکان افزایش یافته و اگر ارسال مداوم کمک‌های غذایی به ساکنان این منطقه تضمین نشود این خطر ممکن است به وقوع بپیوندد. برنامه جهانی غذا چند روز قبل هم به اوضاع فاجعه‌بار ساکنان باریکه غزه در سایه حملات اردوی رژیم صهیونیستی و محاصره آن هشدار داده و اعلام کرده بود که حدود 2,200,000 فلسطینی در باریکه غزه به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. و رئیس جمهور ترکیه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی را جنایتکار قرن دانست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز اعلام کرد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی مرتکب یکی از بزرگترین جنایات قرن در غزه شده و نامش در تاریخ با عنوان قصاب غزه ثبت شده است. اردوغان همچنین از عظیمت دومین کشتی ترکیه‌ای حامل 1500 تن کمک‌های بشردوستانه به مقصد باریکه غزه خبر داد. در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از 7 اکتبر بیش از 15,000 فلسطینی شهید و بیش از 33,000 نفر دیگر زخمی شدند. خب شنوندگان گرامی به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. در این لحظه تکرار برنامه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با سخنرانی آیت الله مطهری و با موضوع نفی خرافات.
سلام کرد شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
که قرنها جز در راه جدایی و دشمنی و تحریک اعصاب علیه یک دیگر قدم بر نداشتیم، طبیعی است که دشمن مسلط میشه دیگه. ما از این نهج بخویم خارج بشیم چه باید بکنیم؟ بریم بیرون سبزار، بریم گره بزنیم از نهجی خارج بشیم، با سمنو پختن از نهجی خارج بشیم، از این رفتار زشت خودت بیرون بیا، از این عادات زشت بیرون بیا، از این افکار زشت خودت خارج شو، از این ملکات کثیف و پلیدی که به اون گرفتار هستی از اونها خارج شو. فرد نوشت بیه بیرون. 13 چه گناهی دارد؟ خونه چه گناهی دارد؟ زندگی چه گناهی دارد؟ از سمنی چه کاری سخت است؟ از سبز گره زدن چه کاری سخت است؟ به خدا ننگی مردم است که روز 13 رو به عنوان 13 به در می روند. من نمی فهمم اینهایی که اسم تنوین افکار پرورش افکار روی خودشون می زنن چرا یک کلمه هم نمی گن، بلکه برای عکس ترویج می کنن، تشویق می کنن. بدانیم این مسائل مال اسلام نیست ابدا، نه 13 سفر نه غیر سفر. من به حسب مدارک تمام اخبارش مراجعه کردم. متاسفانه بعضی از علمای بزرگ ما یک چیزایی راجع به اختیارات روزه نوشتن، وقتی نگاه کردیم دیدیم اونها روی حسابایی که مردم را به اصطلاح از منجمه ها به خیال خودشون برگردونن از چادر آوردن به چاله انداختن، یک چیزهای بدون سندی رو نقل کردن. ولی ما اخبار بسیار معتبری در این زمینه داریم که ما گفتن دنبال یعنی نرید آمدن. اوضای کواکب دلالت میکند در چی و در چی و در چی، امروز برای فلان کار شاید و برای فلان کار نشاید. اینا از اسلام نیست، اینا ضد اسلام است. اسلام با تطیرهایی که در جاهلیت بود مبارزه کرد، البته علتی دارد که اینا بعد پیدا شد. بعد که دوره ترجمه آثار دیگران آمد و از آثار یونانی و هندی و ایرانی احیانا اگر چیزی ترجمه کردن، خلفا بیش از هر چیزی به مسئله نجوم، این نجوم احکامی توجه کردن. از بس که علاقمند به سرنوشت شخص خودشون بودن، طالعشون رو ببینن، ستاره هاشون رو ببینن، از اون زمان رایج شد مسئله نجوم احکامی. بعد کم کم اینها یه عده اینها را وارد مسائل مذهبی دینی هم کردن، به دست یهودی ها و به دست هندی ها شاید بیشتر از دیگران و به دست افرادی که معتقد به اینها بودن، چون عامه مردم نمیپذیرفتن. بعد می آمدن مثلا می گفتن که امیرالمومنین چنین فرموده است، امام صادق چنین فرموده است، یا پیغمبر اکرم چنین فرموده. ولی ما در متون احادیث معتبر خودمون از این حرفا ما چیزی نداریم. یه چیزهایی که در قرن ششم و هفتم به نام حدیث در آمده است و قبل از اون نبوده است، یا اگه یه خودم قبل هست بدون سند، بدون اینکه معلوم باشه از کجا پیدا شده، همین قضیه در فلان کتابی که فلان عالم هم مثلا اون را نقل کرده است، در فلان کتاب هم چه حرفی آمده است. اینها مربوط به اسلام نیست. برای اینکه من وقت شما را زیاد نگیرم، من قسمتی از اینها را به طور اختصار براتون نقل میکنم که شما بخوانید و تعجب بکنید که ما چرا اینجور هستیم. یکی از چیزایی که در اینجا هست که برای خود منم خیلی خیلی جالب بود این بود، ما معمولمون این است وقتی خونمون رو عوض میکنیم، میخوایم بریم به خونه جدید، یه گوسفند میکشیم، یا اگر یه چشمه جاری میکنیم، کار نیل میکنیم، یه گوسفند میکشیم. رسائل جلد دوم صفحه 198 از معانی الاخبار صدوق نقل میکند که پیغمبر اکرم نها عن ذبایح الجن، پیغمبر از ذبایح جن نهی کرد. معلوم میشه اسم اینها در قدیم ذبیحة الجن بوده. بعد فرمود بهذا ان یشتری الرجل الدار او یستخرج العین، یعنی یه آدم یه خونه ای میره میخره یا یه چشمه ای را استخراج جاری میکند، و ما اشبه ذالک هم مثل اینا یه کار رو میکند. فیذبح له ذبیحة للطیره، بعد یه گوسفندی را میان میکشن برای اینکه جلوی چشم مردم رو بگیرن. مخافت الام یفعل ان یصیبه شیء من الجن، اگه این کار نکنه جن میان مثلا حالا یا چشم، ما میگیم چشم زد معلوم میشه عربی جاهلیت میگفتن مثلا جن میاد کاری میکنن. فقط صلی ذلک النبی و نهى و نهى عن، پیغمبر اکرم این سنت رائج جاهلیت را که با دو مرتبه در میان ما رائج شده است باطل کرد. این کتاب وسائل از کتب معتبر حدیث ما، این هم مدرکی که عرض کردم. یک کسی آمد به حضرت هادی، ما چند تا روایت داریم که مربوط به زمان حضرت هادی است، چون عصر ایشان بیشتر عصری بوده است که این نجوم احکامی آمده است و عرض کنم که این حرفا رو سوال می‌کردند. احمد دقاق بغدادی گفت کتبت الى ابوالحسن الثانی اساله عن الخروج يوم الاربعاء لا يدور، از امام هادی سوال کردم از چهارشنبه آخر ماه یا آخر سال، لا یدور یعنی چهارشنبه ای که بر نمیگردد. الان بر من مجهول است که چهارشنبه آخر ماه یا آخر سال، اگر چهارشنبه آخر سال بگیریم و سال شمسی رو بگیریم، حالا برای ما ایرانی ها خیلی عجیب است، واقعا عجیب عجیب است چهارشنبه آخر سال شمسی که می شود. حتی در محیط های آتش روشن می کنن، از روی آتش می پرن، می گن سرخی من زردی من از تو. من نمی دونم ما چقدر می خواهیم اصرار روی حماقت خودمون داشته باشیم. گفت از چهارشنبه ای که در نمی گردم، فکت و من خرج لوم الاربعا لا یدور خلافا علی اهل سیاره وقی من کل آفه و اوفی من کل آهه. فرمود هر کسی که علی رغم مردمی که اینجور فکر میکنن مخصوصا روز چهارشنبه آخر ما یا آخر سال بیرون برود بر رغم مردمی که فال بد میزنند، یعنی به توکل بکند به خدا، خداوند در ازای این توکل او را از هر آفتی و از هر بیماری حفظ میکند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
رادیو دری،
رادیو دلها. جهانی سپاس از اینکه با نشرات نیمروزی رادیو دری ما را همراهی کردید. عزیزان شنونده، امیدوارستیم که شب آرام و خوبی را در پیش رو داشته باشید. لحظه هایتان آرام و خدا نگهدار.